ساعت 16 به وقت تهران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 9 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 31 آگوست سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
ممنونم آقای بشیری. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید برخلاف قول مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، ابرنفتکش آدریان دریای یک به سمت سوریه در حرکت است. آقای پومپئو در توییتر خود نوشته است که بر اساس اطلاعاتی موثق این نفتکش عازم بندر تراتوس در سوریه است. وزیر خارجه آمریکا همچنین همتای ایرانی خود را به خلف وعده متهم کرده و او را غیر قابل اعتماد نامیده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه نفتکش آدریان دریا و ناخدایان را در فهرست تحریمی های خود قرار داد. نفتکش گریس یک که بعدتر نام خود را به آدریان دریای یک تغییر داد، روز 13 تیر به اتهام نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه از طریق ارسال نفت به این کشور در آبهای جبل و طارق توقیف شد. این نفتکش پس از 45 روز ترخیص شد و آبهای جبل و طارق را به مقصد یونان و سپس ترکیه ترک کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا برای صدور مجوز در خصوص فروش نفت ایران انعطاف‌هایی نشان داده است. آقای عراقچی روز جمعه در گفتگو با رادیو معارف میگوید ایران از مدت‌ها پیش در رابطه با فروش نفت و مسائل بانکی با فرانسه وارد مذاکره شده و در جریان نشست گروه 7 رئیس جمهوری فرانسه با همتای آمریکایی خود در این مورد مذاکره کرده است.
در جریان اجلاس گروه 7 که در فرانسه بود اتفاقا فرصتی شد آقای مکرون با آقای ترامپ دیدارهایی داشتن، در این زمینه صحبت کردن و انعطاف‌هایی در طرف آمریکایی هم مشاهده شده برای اینکه در خصوص نفت اینها مجوزهایی بدن. این همون شکافی هست در سیاست فشار حداکثری آمریکا ایجاد شده و این همون موافقتی هست که سیاست مقاومت حداکثری جمهوری اسلامی داره بهش میرسه.
معاون وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تصمیم تهران برای ادامه کاهش تعهدات برجامی پیشبینی کرد که پس از مذاکراتی که پیچیده خوانده ایران موفق به صادرات نفت خود شود. ایران تاکنون 2 بار تعهدات برجامی خود را کاهش داده است. گام سوم کاهش تعهدات از 15 شهریور ماه آغاز خواهد شد. این اقدامات انتقاد کشورهای اروپایی را به همراه داشته است. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید خروج قدیمی ترین خودروهای شرکت های سایپا و ایران خودرو یعنی پراید و پژو 405 از چرخه تولید در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. آقای رحمانی تاریخ احتمالی خروج این دو خودرو از چرخه تولید را سال آینده اعلام کرده است.
گفتم یه بسته ای داریم برای خودرو. یکی از بندامون اونجا اینه که مدلای جدید بیارن تو چرخه تولیدشون و فروششون، مدلای قدیمی رو از رده خارج کنیم. توی سایپا قدیمی ترین مدل پراید، تو ایران خود دو پژو 405. اینا حتما جزء برنامه ما هست که از رده خارج بشه. الان نه، ممکنه مثلا سال بعد.
سند خودروسازی در ایران در ماه‌های اخیر با بحران‌های زیادی از جمله افزایش قیمت، عدم ترخیص و کاهش عرضه روبرو بوده است و چندی پیش هاشم یکزاره مدیر عامل سابق ایران خودرو و تعدادی از مدیران ارشد سایپا نیز در رابطه با پرونده فساد مالی دستگیر شدند. به گفته شماری از مقام‌های ایرانی، خودرو پراید خودروی ناامن است که در دهه‌های اخیر منجر به مرگ بسیاری از سرنشینان خود شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سمیرا قرایی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. گفتگویی داریم درباره تحریم ناخدای کشتی آدریان دریا یک و به طور کلی وضعیت این نفتکش ایرانی.
قبلا هم آمریکا اعلام کرده بود که نفتکش گریس یک یا اسم جدیدش آدریان دریای یک به دلیل پشتیبانی و همکاری با سپاه توی فهرست تحریم‌های تروریستی قرار می‌گیره.
به گفته عباس عراقچی، نشانه هایی از انعطاف آمریکا در مورد صدور مجوز فروش نفت ایران دیده می شود. به این موضوع می پردازیم. نگاهی داریم به پناهنده شدن سعید مولایی، قهرمان جدایی جهان. واکنش ایران به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بررسی می کنیم.
رجعت هم میدن به بند 26 و 36 برجام که به نحوی همچین امکاناتی رو فراهم میکنه، منتها بند 37 رو مطرح نمی کنن زیرا که اینم باز مدود به طرف مقابل هم هست.
آتش بس در شمال سوریه رو بررسی میکنیم و به آخرین خبرها در مورد بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه هم نگاهی خواهیم داشت. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 8 شهریور ماه رسما اعلام کرد که ناخدای هندی کشتی آدریان دریا یک رو که هفته‌ها در جبل الطارق توقیف بود تحریم کرده است. بیانیه تحریم ناخدای هندی ساعتی پس از آن منتشر شد که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن مطلع شده مقصد این کشتی برخلاف قول مقامات جمهوری اسلامی سوریه است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا داشتم، ابتدا از دلیلی پرسیدم که بر اساس آن ایالات متحده دست به چنین تحریمی زده است. بهزاد احمدی نیا:
علتی که برای این تحریم وجود داره اینه که قبلا هم آمریکا اعلام کرده بود که نفتکش گریس یک یا اسم جدیدش آدریان دریای یک به دلیل پشتیبانی و همکاری با سپاه و ارتباط با شرکت‌های زیرمجموعه سپاه توی فهرست تحریم‌های تروریستی قرار می‌گیره، چون می‌دونیم که سپاه توی لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکاست. خب تحریم‌های تروریستی ماهیتش به این شکله که اصلاً تحت هیچ شرایطی هیچ گونه همکاری رو با اون فهرست نمیپذیره. یه موقع یه ما صحبت بحث تحریم نفتی رو داریم که یا مثلا تحریم بانکی رو داریم، اگر یه جایی بیادش کار کنه با ایران نفت ازش بخره مجازات میشه، براش یک سری مجازات هایی در نظر گرفتن، حالا یه موقع جریمه نقدی هست یه موقع حالا تحریم های متناسب. ولی تحریم تروریستی یک تحریم خیلی جدیه که هر گونه همکاری رو منع میکنه و میدونیم که این کشتی یک هفته تقریبا حالا با کم و زیاد درگیر مسئله پیدا کردن خدمه بود، چون خدمه قبلی استفاده دادن رفتن، حاضر نشدن ادامه بدن کارشون وقتی فهمیدن که کشتی توی فهرست تروریستی. الان هم این ناخدای جدید هم مسئلهش همین هستش و حالا دیگه تحریم شده توی این چارچوب.
بیانیه تحریم ناخدای هندی ساعتی بعد از اون منتشر شد که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن مطلع شده مقصد این کشتی برخلاف قول مقامات جمهوری اسلامی سوریه است. این در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از ابتدا از افشای مقصد این محموله سر باز زدن و در آخرین اظهار نظرشون گفتن که این محموله الان مالک جدیدی غیر از ایران داره و اون تصمیم میگیره که کشتی در کدوم بندر پهلو بگیره. اگر واقعا این کشتی به سمت سوریه بره، آیا همین دلیل که مالک جدید کشتی چنین تصمیمی گرفته کفایت میکنه برای آمریکا و احیانا بریتانیا؟
نه خیر، ببینید این یک کلا شرعیه که جمهوری اسلامی برای این کار داره طراحی میکنه، سعی میکنه که مثلا با این سیستم بیاد خود افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده و الا تحریم ها کاملا شفافه، چه تحریم های اروپا چه تحریم های آمریکا، و این رو نمیشه دور زدش. این بندری که اینها اومدن ثبت کردن به اسم بندر مقصد از ابتدا مشخص بود که اصلا یه دروغه و خب این دنیا که چشمش دنیا داره اینو میبینه. روش کار جمهوری اسلامی همین بوده، شرکت هایی رو در لبنان ثبت کردن به نام افراد سوری که خب این افراد یکیش محمد قاطرچی هستش که قبلا هم اصلا سال 2007 تحریم شده، علت تحریمش هم این بوده که نفت رو از داعش می‌خریده میده به بشار اسد. اینا همش مشخص شده است. دو تا نفتیش رو الان همون آتشی شرکت آتشی اصلا لبنان برای این کار آموزش دادن از طریق سپاه قم که بیاد تو آب‌های لبنان و سوریه نفتکش ها اونجا تو دریا تخلیه بشن، نفت رو ببرن تحویل سوریه بدن. خب دنیا اینا رو همه رو رصد میکنه. امروز دیگه ما می‌بینیم که جزئیات اتفاقات هم کاملا رصد میشه از طریق ماهواره‌ها، از طریق هواپیماهای بدون سرنشین و در کنار اون تازه همکاری‌های جاسوسی و همکاری‌های داخل سیستم‌ها هم وجود داره که این اطلاعات رو رد و بدل می‌کنن. در واقع این سیستم‌های کلاشهری که سعی می‌کنن درست کنن و آقای ظریف سعی می‌کنه که با استفاده از سیستم رسانه‌ای به خورد افکار عمومی دنیا بده، در دنیا خیلی کاربردی نداره. کما اینکه اومدن تعهدنامه رو هم تکذیب کردن، ولی خب چاپ شد، مشخص شد همه چی.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای با رادیو معارف گفته است که آمریکا برای صدور مجوز فروش نفت ایران انعطاف‌هایی نشان داده است. پیش از این هم گزارش شده بود که یکی از درخواست‌های ایران مجوز فروش حدود 700 هزار بشکه در روز است. همکارم جمشید زند که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست و به ما از جزئیات بیشتر اون بگه.
با سلام آقای عراقچی، همونطور که شما اشاره کردین در این مصاحبه برای اولین بار گفته که امانوئل ماکرون در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرده و اینطوری آقای عراقچی گفته که آقای دونالد ترامپ هم به طور ضمنی انعطاف‌های نشون داده در باره صدور نوعی مجوز که ایران بتونه از طریق قانونی مقداری از نفت خودش رو بفروشه.
در جریان اجلاس گروه 7 که در فرانسه بود اتفاقا فرصتی شد آقای مکرون با آقای ترامپ دیدارهایی داشتن، در این زمینه صحبت کردن و انعطافهایی در طرف آمریکایی هم مشاهده شده برای اینکه در خصوص نفت اینها مجوزهایی ببرن.
آقای عراقچی توضیح بیشتری نداده در مورد جزئیات این انعطافی که ایشون بهش اشاره کرده، ولی باز هم تأکید کرده که شرط ایران برای اجرای کامل برجام فروش نفت و حل مسائل مالی مربوط به اون هست. قبل از این هم رویترز و یه دست شرکت‌هایی که مسیر نفتکش‌های ایران و یا نفتکش‌هایی که برای ایران نفت حمل می‌کنن رو گزارش داده بودن که صادرات نفت ایران به حدود 300 هزار بشکه رسیده که سبب شده که درآمدهای ارزی و نفتی ایران به شدت کم بشه. هفته گذشته همزمان با سفر آقای محمد جواد ظریف به فرانسه و ملاقاتهایی که با رئیس جمهور فرانسه داشتن در محل برگزاری گروه 7، این گزارش منتشر شد که ایران درخواست کرده مجوز فروش حدود 700 هزار بشکه نفت صادر بشه از طرف آمریکا و یا اروپا تهیه بکنه چنین طرحی و پیشنهادی رو. و حتی این گزارش هم اومد که آقای ماکرون از آقای ترامپ خواسته که به ایران اجازه داده بشه مقداری نفت به هند بفروشه، ولی نه آمریکا و نه تهران تا الان واکنشی به این گزارشانشون ندادن.
آمریکا چطور تونسته فروش نفت ایران رو تا این حد برسونه؟
آمریکا همزمان با خروج از برجام گفته بود که هدف اصلیش رسوندن صادرات نفت ایران به صفر هست که بتونه حداکثر فشار اقتصادی رو بر ایران به ویژه سپاه پاسداران و سپاه قدس وارد بکنه. یک مهلت 6 ماهه‌ای که برای 8 مشتری نفت ایران در نظر گرفته میشد پایان یافت. آقای ترامپ رو تمدید نکرد. در کنار اون وزارت خزانه داری آمریکا گفت شرکت‌ها و کشورهایی که معاملات نفتی با ایران دارن ممکنه مشمول مجازات و حتی تحریم بشن و این سبب شد که بیشتر مشتریان نفت ایران قطع بکنن خرید نفت رو. الان تا اونجایی که ما میدونیم فقط چین هست که بسیار محدود از ایران نفت میخره و ایران مشکل داره در حمل و نقل حتی این 300-400 هزار بشکه نفتی که بر اساس گزارش ها میتونه صادر بکنه. نمونش آدریان دریای یک هست که حدود نزدیک به 3 ماه هست با 2 میلیون بشکه نفت در دریای مدیترانه عملا سرگردان هست و نمیدون کسی نمیدونه کجا خواهد رفت. اینه که آمریکا حتی فشار رو بیشتر هم کرده که میخواد به صفر برسونه و مذاکرات در این هول و هوش هست که اگر آمریکا یک مقداری معافیت‌های جزئی بده برای ایران، ایران هم ممکنه که این گام سوم در کاهش اجرای تعهدات برجامیش رو به تأخیر بندازه یا اجرا نکنه. ولی در چند روز آینده که ملاقات‌های بیشتری در پاریس هستش، میتونیم به نتایج بهتری شاید برسیم.
ممنون از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان جزئیات مسائل فروش نفت ایران قرار داد. اما سعید مولایی، قهرمان جودوی جهان در سال گذشته میلادی که شکستش در مسابقات جهانی اخیر شگفتی بزرگ مسابقات جهانی 2019 توصیف شده، پس از سفر به آلمان قصد پناهندگی در آن کشور را داره. سعید مولایی در 3 رویداد و هر بار با روشی متفاوت ناگزیر شده بود از رویارویی با رقیب اسرائیلی خود انصراف دهد. جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و در گذشته هم از ورزشکارانش خواسته با رقیبان اسرائیلیشان مسابقه ندهند. درباره جزئیات بیشتر اقدام سعید مولایی جودوکای ایرانی، مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک به رادیو فردا گفته است:
اون چه که مسلم، سعید مولایی همراه با مربی اعزامی از ژاپن به ایران بر نگشته. در این حال آخرین تماسی که خود من با این ورزشکار داشتم در آلمان هستش در حال حاضر، ولی تا این لحظه درخواست پناهندگی ارائه نکرده. به احتمال فراوان این کارو انجام میده، ولی خب رسانه ها به سرعت این خبر رو تحت عنوان درخواست قطعی پناهندگی تلقی کردن. رسانه های بین المللی، حتی خبرگزاری های داخلی این رو منتشر کردن، ولی تا این لحظه رسما درخواست پناهندگی نکرده. با توجه به اتفاقاتی که در ژاپن رخ داده، نحوه خروجش از ژاپن، جدا شدن شب از محل اقامت ورزشکاران، حضور پلیس ژاپن برای اینکه بتونن پاسپورت این ورزشکار رو از مربی اعزامی بگیرن، در نهایت جداگانه در جای دیگری به سر برده شب، از اونجا با بلیطی که براش تهیه شده عازم آلمان شده و الان در آلمان به سر میبره. این اتفاق رو میشه یک واقعه تاریخی برای ورزش ایران دونست، علارغم اینکه ورزشکاران پرتعدادی درخواست پناهندگی کردن، مهاجرت کردن طی سالهای گذشته، ولی سعید مولایی یک مورد ویژه، قهرمان جهان، رنکینگ شماره یک دنیا و کسی که طی یک سال گذشته تقریبا 3 بار این اتفاق براش تکرار شده بود و بسیار خبرساز بود این قضیه و خود همین فرایند جداییش از تیم و رفتنش به آلمان هم خب می‌بینیم که بسیار بازتاب گسترده‌ای در سطح رسانه‌های جهانی داشته.
صدای مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک را میشنیدید. اما به گزارش رسانه‌های ایران، کاظم غریب‌آبادی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته است 16مین گزارش آژانس نشانه حسنیت ایران و گواهی بر پایبندی آن به تعهدات بین‌المللی اش است. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران همچنان رو به افزایش است، اعلام کرد تخطی جمهوری اسلامی از تعهداتش ذیل برجام ادامه دارد و بر میزان آن افزوده شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین اتریش داشتم، ابتدا پرسیدم دلیل اینکه ایران برخلاف گزارش صریح آژانس میگوید اصلا تخطی نکرده چیست؟ بهروز بیات:
آژانس میدونید که خودش اصلا نمیگه هیچوقت که آیا نقض برجام یا نیست، بلکه آژانس فقط گزارش میده، آژانس واقعیت ها رو برمیشموره. حالا قضاوت در این مورد که آیا این نقض برجام یا نه مربوط به طرفایی که برجام رو منعقد کردن. از طرف ایران میشه بگیم از زاویه نگاه ایران جمهوری اسلامی این بدیهیه که اونا بر این عقیدن که کاری که الان میکنن در چارچوب برجام، رجعت هم میدن به بند 26 و 36 برجام که به نحوی همچین امکاناتی رو فراهم میکنه، منتها بند 37 رو مطرح نمیکنن، زیرا که اینم باز مدود به طرف مقابل هم هست، اینجوری نیست که یک طرفه بشه یک چیزی رو تحقیق. در هر حال از زاویه نگاه ایران خب بدیهیه که اینو به عنوان عدم نقض برجام بگیرن. حالا از طرف اروپایی هم ظاهرا اینو به عنوان اصولا، نه فقط اقدام الان، این اقدامات دو سه ماه اخیر، چند ماه اخیر ایران رو به عنوان نقض برجام تلقی کردن، برای همین هم کمیسیون برجام برگزار شده اینا. اما نه، نقض مخاطره آمیز شدید برجام. در واقع آنچه گزارش آژانس هم میگوید به این ترتیبه که ایران حتی در این دو ماه اخیر تا گزارش قبلی میزان تولیدش خیلی واقعا کمه. کاری که جمهوری اسلامی تا لحظه کنونی میکنه بیشتر جنبه سمبولیک داره تا جنبه مخاطره آمیز. از این نقطه نظره که اروپایی‌ها هم، خانم موگرینی هم گفته که اروپایی‌ها سعیشون اینه که برجام رو حفظ بکنن علی‌رغم این گزارش ها. خب کل موضوع دو طرف داره، طرف ایرانی و طرف اروپایی. وقتی هیچ کدومشون به طور جدی اینو مشکلی تلقی نکنن، خب طبیعتاً اتفاقی هم صورت نمیگیره.
آژانس در گزارش قبلی خودش از نصب 33 سانتریفیوژ پیشرفته IR6 دیگه و آزمایش 10 سانتریفیوژ از این نوع خبر داده بود. بنابر مفاد برجام، آزمایش بیش از 30 سانتریفیوژ IR6 برای ایران ممنوعه. این بند تا سال 2023 یعنی 8 سال و نیم دیگه هم اعتبار داره، ولی الان میبینیم ایران از این هم تخطی کرده.
نه، اینو اگه دقت بکنید به این ترتیب که ایران اجازه به کار انداختن همزمان 30 تا سانتریفوژ همزمان و تا اون تاریخی که شما گفتید نداره، ولی این گزارش بر این دلالت نداره. ایران میتونه تعدادی سانتریفوژ بسازه، منتها آزمایش کردن اینا اگه درست به خاطرم باشه بیش از دو تاش همزمان مجاز نیست. یعنی نمیتونه که مثلا 30 تا سانتریفوژ رو همزمان به کار بندازه. این در واقع کمی در جزئیات موضوع خوابیده. اینو به عنوان یه گزارشی از آژانس میشه تلقی کرد راجع به وضع این سانتریفوژهای ایران، اما نمیشه هنوز به عنوان نقض برجام تلقیش کرد.
گفتگوی بود با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن اتریش. حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظرتشون رو در میان گذاشتند.
همونطوری که احمد خمینی جانشینی پدرش رو به گور برد، مجتبی هم خواهد برد، منتها با خفت و خاری بیشتر.
مجتبی خمینی 100% شک نکنید که برنامه برای ایشون دارن، شاید هم بخوان جانشین رهبر بشه. من بعید میدونم که ایشون بعد از خامنه ای کاری نباشه تو این جریانات سیاسی.
آقای روحانی گفته که هر کس فکر میکنه که با دادگاه و دستگاه قضایی فساد از بین میرود اشتباه میکنه، حتما دست نزدیکان خودش در فساد رو شده، برای همین این حرف رو میزنه.
4 وکیل بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه در بیانیه ای سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور در مورد اعتراض های کارگران این شرکت در پاییز سال گذشته را رد کردند. این 4 وکیل مدافع اشاره کردند که سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور هیچ مستندی در پرونده، اعم از گردش کار ضابط، کیفرخواست دادسرا و صورت جلسات محاکمه دادگاه نداشته است. سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور چهارشنبه گذشته در مورد اعتراض‌های صنفی کارگران نیشکر هفت تپه برخی را به دریافت پول برای به آشوب کشیدن آن متهم کرده بود. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، فرزانه زیلابی، جمال الدین حیدری منش، حسین تاج و امیر رئیسیان، وکلای بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه در بیانیه خود اعلام کردند که با مطالعه کامل 3000 صفحه پرونده 9 جلدی موکلان خود هیچ نشانه ای از دریافت حتی 1 ریال از طرف متهمین پرونده مشاهده نکردند. این 4 وکیل مدافع با اعلام اینکه در پرونده بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه حتی به رنگ موی متهم نیز پرداخته شده و از بی اهمیت ترین مسائل سوژه هایی برای تحقیقات و سوالات غیر مرتبط استخراج شده بود، افزودند اگر کوچکترین احتمالی مبنی بر دریافت حتی 1 ریال وجود داشت، شاهد انتصاب اتهامات دیگری هم می بودیم. سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرده که عوامل و عناصری به توصیف او پول گرفته بودند و می‌خواستند به هر طریق که شده ماجرای هفت تپه را به آشوب بکشند. او گفته بود که این افراد باید به گفته او تدبیر، زیرکی و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی شناسایی شدند. 4 وکیل بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه سخنان معاون دادستان کل کشور را فراتر از تحقیقات ضابط، کیفرخواست و روند پرونده دانستند که به گفته ی آنان ملازمه مستقیم با ذکر مصادیق و ادله دارد و اعلام کردند که حق پرسشگری و پیگیری حقوقی از او را برای موکلان خود محفوظ می دانند. اسماعیل بخشی و علی نجاتی، فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان، فعال مدنی، امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدیان از جمله موکلان این وکلای مدافع هستند. در جریان اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه در پاییز سال گذشته ده‌ها کارگر این شرکت همراه با شماری از فعالان مدنی بازداشت و اکثر آنها با قید وثیقه آزاد شدند. در روزهای اخیر 16 تن از این کارگران محاکمه و به 8 ماه حبس و تحمل 30 ضرب شلاق محکوم شدند. این احکام برای دوره‌ای 4 ساله تعلیق شدند. فرزانه زیلابی، جمال‌الدین حیدری منش، حسین تاج و امیر رئیسیان اضافه کردند که اظهار نظر مقام‌های قضایی پیش از صدور حکم ممنوعیت قانونی دارد و موجب نگرانی از ورود پیش‌داوری به رسیدگی قضایی است. آنها ابراز امیدواری کردند که در هر مرحله از دادرسی عدم هر گونه مداخله و حفظ استقلال قضات رسیدگی کننده به پرونده مورد رعایت و احترام مسئولان ارشد قضایی قرار گیرد تا در آرامش و دقت کافی محملی برای دادرسی منصفانه فراهم شود.
گزارشی بود از روزبه بلهری. اما پس از چند هفته درگیری شدید در شمال غرب سوریه میانه نیروهای ارتش و شورشیان مسلح، امروز آتش‌بسی که از سوی روسیه اعلام شده بود به اجرا درآمد. همکارم ایلیا جزیری که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. ایلیا، الان وضعیت در استان ادلب به چه صورته و آیا آتش‌بس به طور کامل اجرا میشه؟
بله شاهین، تا حدود زیادی داره اجرا میشه. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، از ساعت 6 صبح امروز به وقت محلی هواپیماهای ارتش سوریه و همچنین هواپیماهای روسیه در آسمان مناطق شمال غرب سوریه که در کنترل شورشان قرار دارن دیده نمیشن، یعنی بمباران ها متوقف شده و همچنین درگیری هایی که بر روی زمین شاهد بودیم در هفته های گذشته میان نیروهای ارتش و شورشیان مسلح. اما هر از چندگاهی حملات توپخانه و موشکی صورت میگیره. همینطور که گفتین، آتش بس در مناطق توافق کاهش تنش کیمیایی ترکیه و روسیه سال گذشته منعقد شده بود اجرا شد با درخواست روسیه، یا با چیزی که روسیه اعلام کرد. دولت سوریه اعلام کرد قبل از شروع آتش بس اینکه پایبند خواهد بود، اما مخالفان، گروه های شورشی، به نظر میسه همشون در جریان این آتش بس نبودن. از جمله جبهه ملی آزادی بخش که اعلام کرده بود اطلاعی از توافقی برای آتش بس نداره، اما به هر حال امروز از ساعت 6 صبح اوضاع بسیار آرام تر است.
در روزهای گذشته نبردها چه تغییراتی در وضعیت میدانی ایجاد کرده بود؟
خب شاهد تشدید حملات ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه بودیم. بعد از اینکه هفته گذشته حومه شمال حما رو ارتش سوریه تونست کنترل کنه و شورشیان رو خارج کنه از اکثرش، در روزهای گذشته شهرک‌های التمانعه و خوئن و همچنین دو روستای زرزور و مزار التمانعه رو ارتش سوریه تونست کنترل کنه. در این حملات ارتش سوریه از گارد ریاست جمهوری که ماهر الاسد، برادر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه فرماندهیش رو بر عهده داره، و همچنین از گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران استفاده شد در این حملات. این رو مخالفان مسلحی میگن که در ادلب حضور داشتن. معرت النعمان در شمال ادلب هدف حملات هوایی قرار گرفت بعد از توقفی چند ماهه. به نظر میرسه به خاطر وجود نیروهای کمکی این منطقه هدف حمله قرار گرفت. پیشروی سریعی داشت شاهین در روزهای گذشته ارتش سوریه و به نظر میرسه به خاطر تغییر ترکیبش و تغییر تاکتیکش در حملات باشه این پیشروی.
خب یه چیزی در حدود یک دقیقه ما شاید وقت داشته باشیم، اوضاع غیر نظامیان این مناطق از لحاظ مسائل انسانی چطوره؟
سازمان ملل متحد هشدار داده درباره احتمال بروز بحران انسانی جدید، به خاطر اینکه هزاران تن از منطقه جنوبی به سمت منطقه شمالی رفتن و منطقه پر ازدحام و با امکانات کم تشکیل شده. سازمان ملل متحد بیش از 600 غیر نظامی برشمرده که کشته شدن، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه که حدود 4100 تن کشته شدن که یک چهارمشون غیر نظامی هستن.
بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که ما رو در جریان آخرین رویدادهای سوریه قرار داد. خب میدونید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید، @فرداگرام. تکرار میکنم، @فرداگرام. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.